سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که از بازداشت خودسرانه و آزار اذیت افغانها فوراً دست بکشد. امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه به نقل از دینوشیکا دیسانایاک، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، نوشته که عدم توجه جامعه جهانی با وضعیت افغانها در پاکستان عمیقا نگران کننده است. با گزارش رادیو آزادی، از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، بسیاری از افغانهایی که در پاکستان فرار کردند با موج از بازداشت‌های خودسرانه و تهدید اخراج روبرو شدند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر پاسخگویی عاملان آزار جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. او در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. در این اجلاس گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و گروه کاری مبارزه با تبعیض، به خوانش گرفته شد. آقای بنت شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها و مصابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. حکومت طالبان تا کنون در مورد بحث‌ها در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان نداده. وزارت داخله حکومت طالبان ادعا می کند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده و بر اساس ادعای این وزارت هیچ گروه مسلح در افغانستان دیگر به گونه فعال حضور ندارد. مفتی عبدالمتین خانه سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز همچنان گزارش سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد. در گزارش سیگار آمده که داعش، شبکه القاعده و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تهدید در برابر رژیم طالبان است. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بدون این که درخواستش برای برقراری روابط بهتر میان ایالات متحده و میان نظامیان ایالات متحده و چین پذیرفته شود، پیکینگ را ترک کرد. او به روز دوشنبه با رئیس جمهور شی جینگ پینگ در چین ملاقات کرد و گفت که روی ثبات روابط دو کشور که به شدت تیره شده توافق صورت گرفت، اما بلینکن افزود که پیکینگ آماده از سرگیری تماس‌های نظامی میان دو کشور نیست. بازم سلام و خوش آمدید. بخش از این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش. شورای حقوق بشر ملل متحد تاکید می کند که در برابر اقدامات محدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان و دختران در افغانستان به گونه جدی حمایت کند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
رئیس گروه کاری محو تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد میگوید حمایت از گروه‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان و از بین بردن ریشه‌های نقض حقوق بشر بسیار مهم است. خانم دروتی استرادا تانگ که ریاست نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بر عهده داشت گفت:
این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تامین مالی شوند. جوامع تحت رهبری زنان باید حمایت شوند. همچنین باید با مردان برای پایان دادن به سنت و نظام بد مرد سالاری و ایجاد فضای حقوق بشری کار شود که ریشه های اساسی تبعیض را می خوش کند.
و همچنین بر حمایت گسترده از برنامه‌های کار گروه ضد تبعیض برای پایان دادن به نقض فعلی حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا به طور جدی از زنان افغانستان که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند و صدا بلند کردند حمایت کند.
مقاومت زنان در کشوری که چنین شرایط دشواری را تجربه می کند ما را امیدوار می سازد. ما از این تلاش ها حمایت می کنیم و به زنان و دختران افغانستان می گوییم.
در این نشست خاص شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان، شرکت کنندگان بیشتر از تشدید تدابیر سختگیرانه و محدود کننده علیه زنان و دختران افغان شکایت داشتند. در این نشست چندین زن فعال افغان نیز اشتراک داشتند. شهرزاد اکبر که رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری است و پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری بود. او وضعیت کنونی زنان افغانستان را تبعیض جنسیتی عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست که در کنار ناقضان حقوق بشر قرار نگیرد. مدینه محبوبی نیز در این نشست با بیان این که از فعالان حوزه زنان است، گفت که از افغانستان به این جلسه آمده است. وی سپس بر تعامل با و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشر در داخل افغانستان تاکید کرد.
این مهم است که جامعه بین المللی روی نهادهای مدنی موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند و آنها را تقویت کند. انزوا رای حل نیست و هیچ نتیجه سازنده بم را ندارد. افغانستان باید بخشی از جامعه بین المللی باشد و باید در قبال آن پاسخگو باشد. برای دستیابی به این هدف کار مشترک مقامات فعلی حاکم، فعالان جامعه مدنی و همه طرف ها از جمله جامعه بین المللی برای پیشبرد بسیار مهم است.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد، شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها می تواند یک جنایت بشری تلقی شود. وی سپس تاکید کرد که افغان ها نیاز به حمایت و مسئولیت دارند و اگر با حاکمان فعلی تعامل صورت می گیرد، به شرط باشد که نقض حقوق بشر عادی تلقی نشود و مشروعیت پیدا نکند. طالبان تاکنون به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، محتوای گزارش ریچارد بنت را نادرست و بی اساس خوانده و مدعی شده بود که در این گزارش ارزش‌های فرهنگی و اسلامی افغانستان نادیده گرفته شده است. بعد از اینکه طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند، مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کردند، دختران اجازه رفتن به پوانتون‌ها ندارند و بیش از 6 ماه است که کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی است. طور که در آغاز برنامه هم گفتیم، امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. اداره آمار اتحادیه اروپا گفته که از میان بیش از 76,000 پناهجویی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، اضافه از 9,000 آنها را شهروندان افغانستان تشکیل میدهند. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصل داره که با صدای یک بانوی افغان در یکی از کمپ‌های مهاجرین در یونان آغاز می شود.
به امید آینده ای من بچه هایم سفر کردم، اومدم که دقیقا بچه های من آینده ای خوبی داشته باشه.
این خانم شیرین جعفری نام دارد. او با دو پسر 5 ساله و 13 سالش در کمپ ملاکاسای یونان به سر می برد. شوهر وی 6 ماه پیش به زندان در یونان فرستاده شد.
اما از آمدنم به یونان چی نصیبم شد؟ بلا تکلیفی، بچه مریض روی دستم، شوهرم تو زندان. واقعا یعنی دیگه چی بگم از این بیشتر به تو؟ من 5 سالیش حرف نمیزنه، پمپرز میکنمش، تمام خودم کارایش انجام میدم. نمیتونه وقتی مریض باشه دردشو به من میگه، مامان من مریضم، مامان من گشنمه. نمیتونه اینا رو به من بگه. من یک مادرم، دلم به حالش میسوزه، میگم این بچه چی میشه.
بانو جعفری 35 ساله افزود که شوهرش به اتهام این که کشتی مهاجرین را به سمت یونان هدایت کرده زندانی شده است، اتهامی که او رد میکند. این خانواده 4 نفری در سال 2019 از ایران به طور غیر قانونی به مقصد یونان حرکت کرد.
اوضای سخت که زیاد روبرو شدیم. ما توی مرز ایران ترکیه بچه خود رو گم کردیم بعد از 3 روز، ولی خب خیلی مشکلات ها اونجا پیش آمد. بعد 3 روز ما بچه پیدا کردیم به توسط راه بلدا. بعد وقتی ما گرفتار پلیس های ترکا شدیم، یک بار ما را گرفتن از شهر ون، بعد ما را دیپورت کردن در مرز ایران. اونجا یک شلیک هوایی انجام شد که بچه ما با صدای گلوله ترسید. اونجا یک دفعه یک جوری ترسید که ما احساس کردیم که دیگه بچه ما از دست ما رفت.
خانم جعفری گفت که او و خانوادهش پس از 2 ماه سفر پرمشقت و خطرناک به جزیره ساموس یونان رسیدن و در کمپ مالاکاسا جابجا شدند. این کمپ در 50 کیلومتری شهر آتن پایتخت یونان در یک جنگل موقعیت دارد. فرزانه حکیمی یکی دیگر از افغانهایی است که با شوهر و 3 فرزندش در کمپ مالاکاسا زندگی میکند.
با تمام مشکلات هایی که دیدیم، با تمام بیخوابی ها، ترس ها، استرس هایی که برا داشتیم، به آب ماندیم، به جا ماندیم و در راهی که آمدیم، به هر سختی که بود خودش به یونان رساندیم. و وقتی که وارد یونان شدیم، کلن همه چیز با او چیزی که ما تصور میکردیم، تمام با او چیزی که ما انتظار داشتیم که روبروشیم، کاملا تفاوت داشت.
بانو حکیمی افزود که او و خانوادهش نخست به کمپ موریا در جزیره لسبوس جابجا شده بودند. به گفته و این کمپ گنجایش 3000 مهاجر را دارد و در آن زمان 26 هزار نفر آنجا زندگی می کردند. مشکل کمابی وجود داشت، برق نبود و مشکلات در زمینه خدمات بهداشتی نیز موجود بود. او در ادامه گفت:
همچنان هنوز کمپ های یونان با وجود ای که مردم بسیار زیادی یونان ترک کردن، اما هنوز هم مهاجران هستند. مهاجرای زیادی از افغانستان هستند، از ایران مهاجرای زیادی وارد یونان شدن و به کانکس های زندگی میکنن که اگر آب یا برق یک روز یا 2 روز آب یا برق کمپ قطع شوه، کانکس ها اصلا قابل گذاره و زندگی نمیباشن.
با وجود دشواری و سختی مهاجرت های غیر قانونی، بسیاری افغان ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 تلاش کردند به طور غیر قانونی خود را عمدتاً به کشورهای اروپایی برسانند. اداره آمار اتحادیه اروپا می گوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی افغان ها از گروه های عمده پناهجویان در این اتحادیه بودند. این اداره در گزارش در اواخر ماه می گفت که از مجموع بیش از 76 هزار پناهجویی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، بیش از 9300 نفر آنها شهروندان افغانستان بودند. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تازگی توافق کردند که طرزالعمل سخت‌تر پناهندگی در اتحادیه اروپا به هدف محدود کردن مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته شود. یونس محمدی مشاور اتحادیه اروپا در بخش مهاجرین در این باره بیشتر گفت:
وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اینا به توافق رسیدن. توافقش در حقیقت تلاشش بر ازی بودن که باید مشارکت مسئولیت ها در تمام کشورهای اروپایی به صورت مساوی صورت بگیرد. در کل تصمیم بر این شد که تلاش ها و کنترول ها در مرزهای اروپا بیشتر باشه، یعنی سیاست های سخت ایرانی مرزها را توسط کشورهای دمرد هستن و اینا را بیشتر تمجید و تشویق کردن و بجت های بیشتر هم تصمیم گرفتن که در این باید تخصیص داده شد.
آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نشان می‌دهد که بیش از 45 هزار افغان در 6 ماه اول سال 2022 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده بودند. به گفته این کمیشنری، از سال 2021 میلادی 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. ویسنا سعیدی نویسنده و فعال مدنی یکی از آنهاست. بانو سعیدی با خانواده‌اش حدود 1.5 سال پیش بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان آواره شد.
تا
تصمیم گرفتم که با خانواده از افغانستان بیرون شویم، چون شرایط زندگی بسیار دشوار شد و تهدید خطرات امنیتی بر ما و خانواده ما افزایش یافت. از یک گزینه دیگه نبود، کشور دیگه در روزایش بروی افغانستان باز نگه نداشته بود. از این خاطر ما تصمیم گرفتم که باید پاکستان بیایم. راه هم دشواری خود بسیار زیاد داشت، یک تجربه بسیار تلخ و یک تجربه بسیار سخت بود. در مرز تورخم به دلیل ازدحام و افزایش مردم مدت 7 ساعت ما پیاده آمدیم.
مشکلات در زمینه تمدید ویزا، عدم اجازه کار و دستگیری افغانها توسط پلیس پاکستان از چالش هایند که مهاجرین افغان در آن کشور هر از گاهی از آن شکایت می کنند. مقام های پلیس پاکستان قبلا گفتند که افغان های دستگیر شدند که اسناد سفر و یا مدارک اقامت نداشتند. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، در 11 مای جون بر رادیو آزادی گفت که برخی از افغانهای دارای مدارک نیز بازداشت شدند. مهاجرت‌های غیر قانونی از افغانها قربانی هم گرفته است. بر اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای ساحل جنوب ایتالیا در اواخر ماه فوریه امسال، دست کم 91 پناهجوی افغان به شمول توربیکای امرخیل، گوینده پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان، جان دادند. این ارقام را سفارت افغانستان در ایتالیا 2 هفته پس از این رویداد منتشر کرد. پیش از آن اجساد 18 پناهجوی افغان در یک موتر باربری در بلغاریا پیدا شده بود. اما کسانی که این سفر پرمخاطره را پشت سر گذاشتند، همه به زندگیی که انتظار داشتند نرسیدند. مانند شیرین جعفری که میگوید ممکن است از کمپ مهاجرین اخراج شود.
من تو کمپ مالاکاسا هستم. اینا من الان قبولی گرفتم، ما ایدی پاسپورت دارم. کمپ به من گفتن از اینجا برو، تو دیگه ایدی گرفتی باید بری به شهر خانه بگیری. من هیچ پولی ندارم شهر خونه بگیرم، چون کسی ندارم حمایتم کنه. گفتم من نمیرم، شوهرم تو زندان، من جایی ندارم با این بچه کوچیک برم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت‌های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده میتونیم.
جوانانی که میخواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه میتوانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان هم چنون ضرورت نمیباشه. تمام کارا به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می توانند منبع درآمد برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریبا بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او می گوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر، و پیش از اون من در رسانه بودم، البته پشت سر کار میکردم، و مدت 5 سال شد که من در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که همراه با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین من وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و میفهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی میباشه بینیندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشتم و میتونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعضی مسائل مشکل خاص نداشتم، و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعضی مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جالبتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، و مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم، و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شهر شپوره می کنی تا که سرایت بیه، و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بختره مو آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، 2 ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم 1 ماه در میان می مانه دیگه، 2 ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره، به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه، برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه، بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند، می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام بتیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما درجه حضور داشته باشیم انجام بتیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته، سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگ است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی ها شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس‌های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند، سرمایه اولیه. اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار داد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه‌ای نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به این شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افراد اشخاص در جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
همین جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار می کنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم و به خاطر از همین ایده و ذهنیتی که ما داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه، یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواد تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
ملک سحر که خودش کارهای آنلاین میکند میگوید جوانان باید اولتر از همه بدانند که در کدام بخش ها مهارت دارند تا از آنجا آغاز کنند.
البته شما باید در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی که خوب است میتونم در او بخش در آنلاینم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص کنم، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کده میتونیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها و کمپنی دیگر بپروشین. مثلا شما میتونین خوب تمثیل کنین، یا میتونین یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کده، میتونین یک راپورت، شما میتونین یک چینل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین و به مردم را از طریق های مختلف را نشان بدین که ما در اینجا محتویات خود میمانم، مردم میایین و را میبینم و این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینم به دستشان میرسم، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنه، یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میت. در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راش که اکاونت بانکی تان به می چینل و وبسایت و سوشل میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکاونت تان پیسه روان کنن و شما میتونن از اکاونت پیسه بگیرین.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 0042-21-12-46-01.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاربار آنلاین آید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می توانند که کاروبار آنلاین شروع کنند یا از کجا آغاز کنند؟ بسیاری از جوانا در شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیز که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به او شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه در اوجا میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او. باز نظر به تعداد کسایی که او را میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونها را در یوتیوب اگر باشه سابسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به می شکل اونها را فالو کرده باشه، نظر به اونها میتونن آید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه برای اونها پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید فروش خانه، خرید فروش وسایل خانه، خرید فروش وسایل کامپیوتر یا همسال از این که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره، رای ساده ای است که قبل خود راجستر بکنه برای امون دکتر یا دکتر رو ببینه، مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیس خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیس خود بتا به شکل آنلاین فیز خود به وقت خود مشخص بکنه. وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شود دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معینه خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که همو یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما ده کاربار آنلاین مهارت های خاص ضرورت است؟ باید این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت های اجتماعی یا مهارت هایی که بعضی ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیز را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی ازو که کاربار دیگر میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویاتی که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشال میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره باز از سوشال میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی امور یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از این داریم. حتی بعض وقتا مثال های را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم از سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها بس میرن شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینه بسیار خوبی است و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از این که از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه آیست آیست ها باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوان ها به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر من از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن یک انترنت خوبی داشته باشن که انترنت به صورت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کند میباشه باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کند باشه شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیست آیست رشد خود از دست بده چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه، اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتن روش نمیکنه، یکم وقت میگیره. کسی میتونه یک جوی کارمند باشه، در پولیش یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولیزو بعض یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر شقیق وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان هم چنان ضرورت نمی باشه. تمام کارا به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره. عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کاروباری که به شکل آنلاین نباشه، ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر، یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عایده داره. میشه که به نمونه های مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه، مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است، و همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس است استفاده میشه، که هر کس بسیار با آسانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه داشتیم، بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همگی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاروبار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی‌ها که کمپانی‌ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن. حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خودان درس‌ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شوه و فواید خاص خودش داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب با وجود آمدن حجرات جاگوزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارند از دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دار ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدار ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر ویایاوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات ویایاوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات ویایاوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات ویایاوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. و همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زلم و پلویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات ویی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات ویی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولاً از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشأ می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس پندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن میم نباتات تخمدار و زیر می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثر آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنه نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
تا در ادامه درس نباتات در صنف هشتم بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود. استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ‌های حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می‌شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میدیکال کدام نتیجه نمیدهد، یعنی دواها بی اثر میباشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است: بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراعات کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراعات کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله‌دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض‌های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خوان و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در